سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 31 ماه اوت یا آگست 2019 و 9 شهریور ماه 1398. امروز ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی که هر دو هفته است، ولی امروز میخواستم در واقع راجع به سیاست داخلی جمهوری اسلامی و سیاست خارجیش یه بحثی باز بکنم و تناقض بین این دو تا سیاست رو باز بکنم که از کی این تناقض به وجود اومده و چرا به وجود اومده. اهمیتش در اینه که برخورد ما به سیاست داخلی و سیاست خارجی چی باید باشه و در نتیجه تناقض در همین برخورد ما به وجود میاد که مسئله رو پیچیده میکنه، موضع‌گیری های ما رو پیچیده میکنه. هر شبت که انتها هفته گذشته یه هفته پرخبر و پرماجرایی بوده که ناچار باید راجبشون صحبت کرد و البته بخششون مربوط به کشور ماست. بازم از گرد همایی که در هر شبت که در کشور فرانسه بود، به اصطلاح گرد همایی کشورهای هفتگانه در واقع صنعتی و برخوردشون نسبت به برجام و امثالهم و امثالهم، ولی خبرهای مهم دیگه در سطح جهانی وجود داره و در خاورمیانه که اینا باید باز بشه. در نتیجه برنامه امید من اینه که از هفته آینده این بحث راجع به سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو باز بکنم و ببینیم ما چه برخوردی باید داشته باشیم. و در بخش دوم برنامه، بعد از اینکه این هفته در واقع نقدی رو یا گفتگویی رو که با اصلاح طلبان در 4 هفته گذشته من شروع کردم، امیدوارم که بتونم مثلا به پایان برسونمش، بعد بخوام بحثی رو از هفته آینده امیدوارم راجع به سوسیالیسم یعنی چه. و به هر حال این رو کوشش خواهم کرد تا جایی که ممکنه بازش بکنم و بعد تعریف هر شود که انارشیسم چیه و گفتگوی مختصری راجع به آنارشیست بسیار معروف زمان ما یعنی نوم چامسکی اشاره به نظراتش خواهم کرد. برای اینکه ما میدونیم ایشون پیرو باکونین و آنارشیست هستن. و بعدش تعریف سوسیال امپریالیسم چیه و اشاره‌ای بکنم به دیدگاه های برنی ساندرز و خانم الکساندرو اوکازیو کورتز که اینا در حقیقت جناح چپ حزب دموکرات رو تشکیل میدن و باید نظراتشون رو دید. ما با نظرات جناح راست حزب دموکرات آشنایی داریم از طریق آقای بیل کلینتون و خانم هیلری کلینتون و ما میدونیم اینا چیان و چیان، ولی جناح چپشون هم باید در واقع باز بشه که دیدگاه های برنی ساندرز چیه و یا خانم الکساندر ای او سی الکساندر اوکازیو کورتز چی هستش. ولی به هر حال قبل از اون یه گزارش از کمک های دریافتی. دوستان انجمن گلبانگ در مجموع 173 دلار کمک کردن، از سانتا کلاریتا 100 دلار، از شونو در آلمان 35 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 330 دلار، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از گلندل کالیفرنیا 10 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 25 دلار، از شهر ری 25 دلار و از سوشتر 100 دلار کانادا. به این ترتیب این دو هفته کسری موازنه شدید داشتیم. عزیزان، من احتیاجی ندارم، عزیزان میدونن که اگر کمک عزیزان نرسه برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این برنامه از مراکز غیبی بهش کمک نمیشه. بینندگان باید در واقع کمک بکنن تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. هر شبت که بنابراین میرم روی مطالب، در واقع مطالبی رو که باید راجبش بحث بشه، یعنی اخبار هفته گذشته، یکی گرد همایی گروه هفته، حملات اسرائیل به لبنان، به عراق، به سوریه، خود اخبار سوریه رو باید دنبال بکنیم، خبرهای یمن رو، بسیار مهمه، همه اینا برمیگرده به کشور ما و آیندهش و سیاستهاش و غیره و غیره. هر شبت که منطقه باید اشارهی به اوجاع کشمیر بشه که اوجاع اونجا داره بسیار رخیم میشه، یک مسئله بین المللی و حتی تا حد زیادی با کشور ما بازم به طور غیر مستقیم هر شبت که ارتباط پیدا میکنه. خبرهای شرق دور، یعنی باز اختلافی که بین قبلا من راجبش صحبت کردم بین ژاپن و کره جنوبی به وجود اومده، بسیار پر اهمیته و داره تشدید میشه، باید اشاره‌ای بهش بشه. راجب هنگ کنگ حتما من به هر حال یا این هفته و یا هفته‌های آینده حتما صحبت خواهم کرد که داستان تظاهراتی که در هنگ کنگ الان چند ماه ادامه پیدا کرده و بعضی از عزیزان به من انتقاد کردن که چرا راجبش صحبت نمی کنی، باید تاریخچه‌اش باز بشه. من پیشنهاد به عزیزان می کنم مقاله تحقیقی فوق العاده پر اهمیتی توسط دن کوهن انجام شده که در 9 آگوست در اینفورمیشن ترینگ هاوس اومده. واقعا به عزیزان پیشنهاد میکنم که تمام تاریخچه این رو و گردانندگان این تظاهرات های توی هنگ کنگ رو و اینه که واقعا کی پشتشه. و البته عزیزان به نیویورک تایمز هر روز از جمله امروز نگاه بکنن و ببینن چطور به اصطلاح دارن تحریک میکنن و غیره و غیره. ولی راجب این قضیه هم باید راجب هنگ کنگ هم صحبت بشه. بنابراین برمیگردم به کنفرانس سران هفت در عرصبت که بیاریتز، تا جایی که میدونم یکی از تفریحگاه‌های جنوب غربی فرانسه، که آقایان نشستند و گفتند و برخواستند و راجب سه چیزایی صحبت کردند. در واقع عرصبت که در مورد هیچ کدوم از مسائل حاد واقعا نظام سرمایه‌داری که قرار صحبت بکنن صحبت نکردن. البته در اونجا راجب برجام، اونتی که مربوط به ایرانه، ما میدونیم که راجب برجام در اونجا صحبت شد و آقای مکرون کوشش اینو کرد که در واقع فعلا با کنار رفتن تدریجی خانم انگلا مرکل از یک سو و بعد اوضاع در هماشفتهی که فعلا در انگلیس هست از سوی دیگه، در نتیجه ماکرون در حقیقت داره کوشش میکنه که خودش رو به عنوان رهبر اروپا فعلا به اصطلاح نشون بده و ابتکارات جدیدی رو پیشنهاد بکنه، از جمله در مورد آشتی بین ایران و امریکا که میخوام چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. من راجع به تضادهایی که در درون نظام سرمایه‌داری در حال حاضر وجود داره قبلا کم کم در واقع صحبت کردم و به تدریج، ولی هر کدوم از این خبرها، چه آنچه که در یمن داره میگذره، آنچه که در سوریه و لبنان و عراق داره میگذره، چه ژاپن و کره و در کشمیر داره میگذره، همه اینها و در اروپا داره میگذره، تمام اینها نشان دهنده تضادهایی که در درون نظام سرمایه‌داری الان مدتی آغاز شده که اینا پیش‌زمینه‌هاش رو من اشاره کردم که واقعا از دهه 1970 به بعد که جامعه سرمایه‌داری وارد یک دوره بحران ساختاری شده، چطور اینا کوشش کردن از اون زمان با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال اینو علاجش بکنن، ولی همین پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال باعث به وجود آوردن تضادهای فوق العاده عمیق‌تر و شدیدتر شده که روی کار اومدن در واقع ترامپ نشانه این عمیق شدن و شدید شدن این تضادها و در نتیجه از در 2.5 سال گذشته در واقع با روی کار اومدن ترامپ، ما فکر نکنیم که همین جوری ترامپ بر سر کار اومده، نمیدونم آقای پوتین سر کارش رو برده یا این تمام این آقای قومی آقای نمیدونم فلان، نه، این در اثر تضادهایی که در درون نظام سرمایه‌داری وجود داره و شکست برنامه‌های نئولیبرال. حالا در بخش دوم که راجع به دنباله بسا بحثی که با اکبر گنجی آغاز کردم که ایشون طرفدار سرسخت سیاست‌های نئولیبرال هستن، در واقع روی کار اومدن ترامپ نتیجه شکست سیاست‌های نئولیبرال هستش که از زمان ریگان آغاز شده و به آخر خطش میرسه و باعث ظهور پدیده ترامپ، یعنی فاشیسم انگلو زیونیست در امریکا و در اروپا هم ما میدونیم روی کار اومدن، نه روی کار اومدن ولی قدرتگیری نسبی در واقع جریانات شبه فاشیستی و یا فاشیستی در آلمان، در ایتالیا، در مجارستان و در فرانسه، در انگلیس روی کار اومدن خود آقای بوریس جانسون. هر شبت که اینا نشاندهنده تمام اینا و مسئله برگزیت و همساله هم نشانه تضادهایی که در درون نظام سرمایه‌داری به وجود اومده که از جمله در همین گرد همایی 7 کشور صنعتی در حقیقت خودش رو نشون داد و یکی از تضادهایی که الان در بینشون به وجود اومده و به نظر من اهمیت فوق العاده‌ای داره، تضادش که بین اتحادیه اروپا و امریکا به وجود اومده و از جمله بر سر مسئله برجام، که در واقع اروپایی‌ها میدونن که با بیرون رفتن آقای ترامپ از برجام من غیر مستقیم ضربه سنگینیه نه تنها به اروپا بلکه حتی به ژاپن، یعنی به دوست خودش. حالا بگذاریم در واقع روسیه، فدراسیون روسیه و چین در واقع زیر بار این فشارهای امریکا نمیرن، ولی اروپا مجبوره بره زیر بار این فشارهای امریکا بره به خاطر احتیاجی که به بازارهای امریکا برای فروش اتومبیل‌هاش و غیره و غیره داره. بنابراین تضادی که بین اتحادیه اروپا و امریکا به وجود اومده به نظر من فقط یکی از اون ترک ها و یا شکاف هایی که داره سیستم سرمایه داری رو و این قطب های سگانش رو از هم فرو می پاشونه، تضاد بینشون داره به وجود میاره، حتی با ژاپن و حالا راجع به ژاپن صحبت میکنم، با آنکه نوکر و سرسپرده کامل و بیچون و چرای امریکاست، ولی داره تضاد با امریکا پیدا میکنه بر سر همین تحریمایی که ترامپ، در واقع تحریمای ثانوی که بر علیه تمام این کشورها در واقع. بنابراین آقای مکرون کوشش میکنه از این خلایی که به وجود اومده در واقع بتونه این تضادها رو تا حدی ترمیم بکنه، کشورهای اروپایی رو دور هم دوباره جمع بکنه که یک در واقع به اصطلاح جریان سنتریفوژ، یعنی گریز از مرکز در واقع به وجود اومده، دوباره اینا رو جمع و جور بکنه. یکی از تمهیدات عبارت از همین مسئله برجامه که حتی ما میدونیم همین دیروز گرده همایی در هلسینکی در فنلاند بود که صحبتهای خانم موجرینی را اگه عزیزان گوش بکنن کوشش میکنن که برجام رو نگه دارن، برای اینکه برهم خوردن برجام به ضرر امریکاست، به ضرر ژاپنه، به ضرر بسیاری از کشورهای دیگه است، ولی مسئلهش نیست آقای ترامپ و دولت امریکا، مسئلهشون نیست. بنابراین آقای مکرون دست به یه ابتکاری زد و اونم عبارت از اینه که پیشنهاد کرد که یک ملاقاتی بین آقای روحانی و آقای ترامپ برقرار بشه. چند کلمه میخوام حالا راجع به این قضیه صحبت بکنم. و ما میدونیم به طور ناگهانی یک باره از آقای ظریف اینا دعوت کرد، خود مکرون روز یک شنبه گذشته، که ایشون سوار هواپیما شد و تشریف بردن به عرصه محل همین گرد همایی. و ما میدونیم آقای ظریف هم با خود مکرون و هم آقای لودریان که در واقع به اصطلاح وزیر خارجشون باشه عکساش هست، در حقیقت گرد همایی داشتن صحبت کردن. پیشنهاد مکرون عبارت از اینه که در واقع بخشی لااقل از تحریم های نفتی برداشته بشه که ایران راضی شده لااقل بتونه 700 هزار بشکه در روز نفت بفروشه و اروپایی ها یک خط اعتباری برای ایران باز بکنن تا ایران دوباره بیاد در حقیقت روی میز مذاکره. در حقیقت اینه قضیه. و حالا البته باید ببینیم نظر آقای ترامپ چیه. ما میدونیم که ترامپ به هیچ وجه با ظریف ملاقات نکرد. البته ظریف هم که قبلا به کاخ سفید دعوت شده بود، هر شبت که ما میدونیم دعوت شده بود که قرار بود 15 ماه جولای فکر میکنم در کاخ سفید با آقای ترامپ ملاقات بکنه که نپذیرفت و به همین دلیل هم تحریم علیهش گذاشتن. این بار هم ما میدونیم که ترامپ باهاش ملاقات نکرد. و موقعی که مکرون در حقیقت این پیشنهاد رو میکنه، هر شبت که آقای روحانی عکس العمل نسبت به این قضیه نشون داد، روحانی شرط اون را برداشتن تحریم ها می داند. ترامپ عکس العملش چی بوده؟ میگه که اگر شرایط مناسب و درست باشد مسلماً من موافقم که باشون مذاکره بکنم، اما اونها باید بازیگران خوبی باشن. میفهمید منظورم چیست؟ باید بازیگران خوبی باشن، یعنی تسلیم باشن. او ادامه داد، ما در صدد تغییر رژیم نیستیم، اما اگر آنها به منافع ملی ما دست درازی بکنن با قدرت خشونت باری روبرو خواهند شد. این عکس العمل آقای ترامپ، اونم عکس العمل آقای روحانی. حالا ما میدونیم که در روزنامه نیویورک تایمز خانم فرناز فصیحی مقاله مفصلی هر شبت که روز پنجشنبه نوشته اصلا باید بخوننش که آره ایران به طور اجتناب ناپذیری مجبوره که وارد مذاکره با امریکا بشه. البته در همین فاصله خانم فرزانه روستایی هم در دویچه وله مقاله مفصلی نوشتن که ایشون هم در واقع نظرشون اینه که ایران مجبوره. دلیلش هم اینه که در واقع سران رژیم ایران به این نتیجه رسیدن که آقای ترامپ 4 سال دیگه سر کار خواهد بود و به مدت 6 سال این تحریم ها ایران نخواهد تونست تحمل بکنه، بنابراین مجبوره که عملا اجتناب ناپذیر وارد مذاکره بشه، یعنی تسلیم بشه. در واقع هر دوی این خانم ها عرصبت که چه فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز و چه خانم فرزانه روستایی لااقل از اربابشون نمی پرسن که خوب به اربابتون بگید یه کم کوتاه بیاد، یعنی در واقع بذاره ایران یه مقدار نفت بفروشه. حالا ببینیم اربابشون نمیپذیره. حالا بگذاریم از اون شرایط 12 گانه آقای پومپئو، شما هم میدونیم لااقل دوتاش، یکی عبارت از اینه که ایران به هیچ وجه حق نداره هیچ گونه غنیسازی اورانیوم بکنه، یک، دو، برنامه موشکیش رو باید متوقف بکنه، یعنی در حقیقت خودش رو خلع سلاح بکنه که فرزان اسرائیل و یا امریکا راحت تر بتونن هواپیماهای بی سر نشونیشون بیاد راحت نقش برداری بکنه و غیره و غیره، هر وقت تصمیم گرفتن بتونن حمله بکنن. بنابراین باید ببینیم که آیا واقعا این پیشنهاد آقای ماکرون قبول خواهد شد و آیا ایران در واقع به نوعی می شود گفت تسلیم خواهد شد یا این استخوان لای زخم خواهد موند. نمیخوام واردش بشم که در واقع اینا برنامه شون این بود که ایران در عرض همون چند ماه یا در عرض 1 سال از نظر به اصطلاح اقتصادی و غیره و غیره از پا در بیاد، در حالی که تا الان نتونستن و در نتیجه دارن کوشش میکنن و به نوعی دست و پا میزنن. حالا اگه شد راجع به سیاست های خارجی ایران صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال اگر شرایط همونی باشه که آقای پومپئو گذاشته، که فقط من دو تاشو اسم بردم ولی ما میدونیم که خواستهای دیگه شون چیه، کمک نکردن به سوریه، کمک نکردن به حزب الله، کمک نکردن به مردم فلسطین و در واقع حوتی ها رو در یمن وادار کردن به تسلیم و غیره و غیره، اینا رو باید ببینیم که آیا وارد مذاکره خواهند شد یا نه. ولی این باعث یک شکاف بین امریکا و اروپا شده، برای اینکه اروپا دیگه حاضر نیست این همه زیر در واقع بار این همه خواستهای امریکا بره، از لوله گاز شماره 2 که امریکا به شدت داره روشون فشار میاره، از تعرفه‌ای که امریکا میخواد روی اتومبیل‌های اروپا ببنده و غیره و غیره. در موارد زیادی واقعا اصرا بین اینا تضاد وجود داره. بنابراین میرسم به عرصبت که اخبار سوریه رو سریع باید بگذرم. هفته گذشته من راجبشون صحبت کردم که الان در ادلیب ما میدونیم چی میگذره. تاریخچه مختصرش رو من دوباره تکرار میکنم برای عزیزان. سپتامبر گذشته ما میدونیم سران ایران و فدراسیون روسیه و ترکیه در شهر آستانه که حالا شده نور سلطان گرد همایی داشتن و قرار شد که در ادلیب آتش بس بشه به شرطها و شروطها، به این معنا که این تروریست ها 15 تا 20 کیلومتر عقب نشینی بکنن، جاده 5 رو آزاد بکنن و دست از تروریسم علیه شهر حما، شهر حلب و سایر به اصطلاح مردم سوریه بردارن، دست بردارن از تروریسم و اونجا منطقه آتش بس بشه. ما میدونیم در این فاصله اولا تروریست ها نپذیرفتن این شرایط رو، عقب نشینی نکردن، به عملیات تروریستیشون ادامه دادن و به مدت نزدیک به 1 سال تمام هم روسیه هم سوریه هم با آقای اردوغان و دولت ترکیه گفتن که شما در این قرارداد آستانه قرار بوده که هم تروریست های طرفدار خودتون رو کنترل بکنید، هم کاری بکنید که این تروریست های القاعده‌ای که تحریر و شام هر شبه که اسم خودشون رو گذاشتن، مرتب اسم عوض میکنن، ولی همون القاعده‌ای ها و جبهه النصره، اینا رو هم بتونید با در واقع دیدبان هایی که دارید، 12 تا پشت دیدبانی دارید، اینا رو کنترل بکنید. در حالی که ما میدونیم در این فاصله القاعده یا طرفدارای ترکیه رو تا حد زیادی شکست دادن و احرار و شام و بقیه رو و بر 90% از خاک ادلیب تسلط پیدا کردن و به کارهای تروریستیشون هم علیه حلب و هم حما ادامه دادن، هر کی بهشون اخطار کردن، تا بالاخره از 1 ماه پیش حمله هم به اصطلاح ارتش سوریه به کمک نیروی هوایی روسیه آغاز شد که ما میدونیم دوباره چطور داد و فریاد نیویورک تایمز و امثال هم بلند شد، تا اینکه ما میدونیم هفته گذشته بالاخره شهر خان شیخون رو تونستن تصرف بکنن و این تروریست ها رو از جاده 5 عقب بنشونن که ترکیه با یک کاروان نظامی عظیم اومد به کمک این تروریست ها و ما میدونیم هواپیماهای هم فدراسیون روسیه و هم در درجه اول خود سوریه جلوی پیشروی این کاروان در حقیقت ترکیه رو گرفتن که آقای اردوغان به شدت خشمگین شد و قرار شد که روز سه‌شنبه گذشته بره به دیدار پوتین که ما میدونیم رفت اونجا و با هم دیگه قرار و مدارهای گذاشتن که دوباره پیشنهاد شد که این تروریست ها دست از بمباران مناطق اطراف ادلیب بردارن، حلب و حما و سایر جاها، و اونجا فعلا از همین دیروز من دوباره آتش بس اعلام شده. حالا باید ببینیم بعدا چه خواهد شد و آیا ترکیه به عهدش وفا خواهد کرد یا نخواهد کرد. در این حد این آخرین خبرهایی که مال سوریه هست و باید ببینیم، یعنی منطقه ادلیب. ولی در شمال شرقی سوریه حوادث و جریانات دیگه‌ای وجود داره که برمی‌گردم به حملاتی که اسرائیل در همین آخر هفته گذشته در واقع درست در حین زمانی که آقای ماکرون پیشنهاد مذاکره بین آقای روحانی و ترامپ رو کرده بود، ما میدونیم که اسرائیل نه تنها به سوریه که صدها بار تا الان حمله کرده، بلکه به لبنان حمله کرد توسط یکی از این هواپیماهای بی سرنشینش که منفجر شد و بعضی از دفاتر حزب الله رو در حقیقت به اصطلاح ضربه زد، و بعدش هم ما میدونیم الان 3 یا 4 باره که به عراق داره حمله میکنه و برای اولین بار در واقع آقای نتانیاهو علناً اعلام کرد که هم به حزب الله در لبنان و هم به عراق به حشد الشعبی در حقیقت حمله کرده، یعنی در حقیقت و هم به سوریه که تا حالا انکار میکرده و ولی اینا رو اعلام کرد. حالا راجع به این قضیه نظرات متفاوتی وجود داره، ولی آشکاره لااقل دو دلیل بنیانی میتونه وجود داشته باشه. یک عبارت از اینه که دوباره میخواد هم ایران رو، هم در واقع لبنان رو و هم تا حدی عراق رو تحریک بکنه، به ویژه در واقع حزب الله رو که اونم عکس العمل نشون بده و یک جنگ علیه لبنان و من غیر مستقیم علیه ایران در واقع آغاز بکنه. و هدف غایی اینا که از مدت ها به سالهای سال پیش بوده، هدف اسرائیل عبارت از اینه که امریکا رو به جنگ علیه ایران بکشونه و ایران رو درب و داغون و تجزیه بکنه. هدف اسرائیل اینه که دائم میگه که ایرانه که میخواد ما رو از بین ببره و ما داریم دفاع میکنیم. شما تبلیغات رو عزیزان نگاه بکنیم، حالا نه تنها از طرف خود اسرائیل، از طرف نیویورک تایمز، از طرف واشنگتن پست، سی ان ان و امثال هم، بلکه وطن فروشای خارجی رو، بی بی سی رو، صدای امریکا رو، ایران اینترنشنال رو، هر شبت که تلویزیون های منوتو و تلویزیون های لوسان، تمامشون که آره، و یا خانم فرزانه روستایی، یا خانم فرزانه فصیحی، فرناز فصیحی و غیره و غیره، که آره اگر اسرائیل 2300 بار به سوریه حمله کرده، اگر جنوب لبنان رو سالهای سال اشغال کرده، اینا همش برای دفاع، حمله نیست، دفاع. اخیراً تاریخچه این جریانات که اصلا بنیانگذاری اسرائیل چی بوده، همه اینا بیرون اومده و من یکی از این برنامه ها رو که یک زن شجاع امریکایی راجبش صحبت میکنه، امیدوارم که در سایت تلگرام خودم بذارم که ببینید اینا از ابتدا چه برنامه هایی داشتن و الان چه برنامه هایی دارن و من غیر مستقیم چه برنامه هایی برای کشور ما دارم. بنابراین الان مشخص شده که حملاتی که لااقل راجع به عراق شده، ما راجع به سوریه، راجع به لبنان میدونیم که حریم هوایی لبنان روزی نیست، هفته ای نیست که بهش تجاوز نشه از طرف اسرائیل. سوریه هفته ای نیست که بهش حمله نشه. ولی چطور به عراق و از کجا به عراق اینا تونستن حمله بکنن؟ برای اینکه هواپیماهای اسرائیلی یا باید از بالای عربستان بیان یا از بالای ترکیه، اینا چطور تونستن؟ الان مشخص شده، لااقل دولت عراق مشخص کرده که این هواپیماهای اسرائیلی یا هواپیماهای بی سرنشینش از کجا اومدن؟ از شمال شرقی سوریه، از مناطقی که زیر اشغال امریکا، کردهای سوریه و ما میدونیم هم عربستان و هم اسرائیل کلی در اونجا نفوذ و حتی پایگاه دارن. و الان دولت عراق مشخص کرده که آقای سامر السبهان، سامر السبهان که قبلن فرصبت که سفیر عربستان در عراق بود و به قدری دست راستی بود که عراق عملا بیرونش کرد، این آدم ماه جوان گذشته مسافرتی داشته به شمال شرقی سوریه، یعنی منطقه‌ای که زیر اشغال امریکا و کردهای سوریه است، و در اونجا بهشون اونا رو وادار کرده یا راضی کرده. چون ما میدونیم عربستان به طور عظیمی در اونجا داره پول میریزه و اونجا نفوذ داره. فقط امریکا نیست، عربستان، اسرائیل، که بذاره هواپیماهای بی سرنشین یا با سرنشین در واقع اسرائیلی از اونجا بیان و عراق رو مورد حمله قرار بدن. نکته فوق‌العاده مهمه که در شمال شرقی سوریه چی داره میگذره و نقش امریکا و با نهایت تأسف کردهای سوریه در شمال شرقی سوریه چی هستش. به هر حال میخواستم یه اشارهی به این قضیه هم بکنم. ولی ما میدونیم که در یمن چی داره میگذره. ما میدونیم که روز چهارشنبه قبلش ما میدونیم نیروهای طرفدار امارات که در واقع میخوان عدن رو یا جنوب یمن رو از شمال جدا بکنن، اینا شهر عدن رو از دست طرفدار عربستان یعنی همون دولت به اصطلاح دولت رسمی یمن که آقای هادی باشه اینا گرفتن. روز چهارشنبه طرفدارای عربستان و هادی اومدن دوباره میخواستن عدن رو بگیرن. روز پنجشنبه هواپیماهای امارات میره و اینا رو بمبارون میکنه، چند ده نفر رو میکشه و چند صد نفر از اینا رو در حقیقت زخمی میکنه و اینا رو وادار به عقب نشینی میکنه. نکته فوق العاده مهمه که عزیزان اگر اخبارش رو دنبال بکنن، در واقع الان بین امارات و عربستان یک جنگ آغاز شده. نه تنها امارات، در حقیقت بعضی از نمایندگانش رو فرستاد و با ایران وارد مذاکره شدن و در واقع باغ در سبز هر شبه که نشون دادن و در حقیقت به نوعی به اصطلاح یک برخورد آشتی جویانه از خودشون نسبت به ایران نشون دادن. ولی الان تضادی که بین امارات یعنی آقای عرشبت که محمد بن ساید و محمد بن سلمان به وجود اومده، یک تضاد واقعیه که در واقع تبدیل به یک جنگ شده. عزیزان اینا هر کدومش اهمیت فوق العاده داره. موقعی که من صحبت از شکاف ها و ترک ها و در واقع زلزله هایی که داره در سیستم سرمایه داری جهانی به وجود میاد، در اینجاها باید دنبالش گشت، برای اینکه اینا نتونستن اون ناتوی عربی رو واقعا تشکیل بدن علیه ایران و نه تنها در واقع نه عراق، نه تا حد زیادی اردن و نه حتی مصر. بگذاریم از عمان و کویت که هیچ کدوم و قطر که زیر بار اینا نرفتن، بلکه الان امارات در واقع صفش رو به نوعی از عربستان جدا کرده و این ضربات سنگینی به محمد بن سلمان داره میزنه و در واقع اینا در یمن شکست خوردن، نه تنها در سوریه بلکه در یمن شکست خوردن. و قبلش ما میدونیم که در واقع نه تنها حوتی ها میتونن الان با هواپیماهای بی سرنشینشون به مناطق نفتی عربستان حمله بکنن، بلکه هواپیماهای بی سرنشین امریکا را هم با موشکهایی که دارن ساقط کردن و در نتیجه و بعدش الان هم در واقع بخشی از خاک عربستان هم زیر فشار به اصطلاح جنگنده های یمنی و حوتی ها هستش. اینا نکاتیه که میخواستم این رو عرض بکنم که اینا در زمینه های زیادی، هفته گذشته من صحبت کردم که اینا ضربتی که خوردن و شکستی که در سوریه داشتن چطور باعث شکاف در درون خود اینا یعنی GCC در حقیقت شورای همکاری خلیج شد که باعث شد هم در گرد همایی که در ورشو داشتن هم در گرد همایی که در مکه داشتن با شکست کامل اینا هر دوی این گرد همایی ها علی رغم تمام تلاشایی که هم جان بولتون و هم آقای مایک پامپئو کردن نتونستن اینا رو با هم دیگه آشتی بدن و در نتیجه اینا با شکست های بزرگی در نتیجه میخواستم نتیجه گیری بکنم. حملاتی که اسرائیل داره میکنه نوعی دست و پا زدن های یک مار زخم خورده است که ایران باید فوق العاده مواظب باشه، حزب الله باید فوق العاده مواظب باشه و حتی عراق هم که باید بدونن که یکی از اهدافی که نتانیاهو داره با این جنایات و با این حملات نه تنها تحریک ایران و یا حزب الله به یک عکس العمل که یک جنگ بزرگتر آغاز بشه، بلکه ما میدونیم تا یکی دو هفته دیگه انتخاباته و هم خودش و هم همسرش ما میدونیم که چه جنایاتی کردن و تا خرخره تو فسادن و قرار محاکمه بشن و از طرف دیگه انتخابات اسرائیل خواهد بود و ما میدونیم هر موقع در آستانه انتخاباتشون اینا باید یک جنگ تازه شروع بکنن و دست به یک سلسله جنایات بزنن برای اینکه در انتخابات همین آقای نتانیاهو بتونه پیروز بشه. بنابراین ایران و لبنان و عراق باید بسیار مواظب باشن که دستخوش این تحریکات جنایتکارانه اسرائیل نشن. اینا دست پا میزنن چون با شکست‌های بزرگی روبرو شدن. ببینیم در جاهای دیگه چطور. شکافی که بین کره جنوبی و ژاپن اتفاق افتاده شکاف بسیار بسیار مهمیه، جز همون شکافایی که عرض کردم و ترک‌هایی که در سیستم سرمایه‌داری جهانی. مقالات متعددی راجع به این قضیه بیرون اومده که در واقع بعد از جنگ دوم جهانی امریکا چه بر سر کره جنوبی برده. من اشاراتی در هفته گذشته کردم که چطور اینا بعد از اینکه کره رو به طور کلی اشغال میکنن، یه آدم واقعا تا مغز استخوان فاسد و جنایتکار سیمون ریل از امریکا برش میدارن و میادنش رئیس جمهور اونجا میکنن، یعنی رهبر اونجا میکنن برای سالهای سال. ولی من نمیدونستم که در اواخر ریاست جمهوریش سیمون ریل میخواسته که در واقع کره شمالی و کره جنوبی رو با هم یکی بکنه، البته زیر سیطره خودش که امریکا جلوشو میگیره و در نتیجه تا 1960 همین سیمون ریل بر سر کار بود. 1961 آقای پارک جون هی که من اشاره کردم کودتا میکنه، از 1961 بر سر کار میاد، یکی از اون دست نشانده های کامله، یعنی نوکر و سرسپرده کامل امریکا میاد و 1965 قراردادی زیر فشار امریکا با ژاپن میبنده که تمام جنایاتی رو که ژاپن از 1910 تا 1945 علیه مردم کره کرده اینا همه جبران شده و بعد ژاپن چند صد میلیون دلار نه به مردم کره که در واقع شکنجه شدن کار بردگی کردن، بلکه به چند خانواده اساساً باید وضعیت کره رو بخونن که این شرکت های عظیمی مثل سامسونگ، مثل هندی و غیره و غیره، شرکت های عظیم اینا رو بهشون میگن چایبول، در واقع اینا شرکت های عظیم خانوادگی هستن که در واقع دست در دست امریکا و سرمایه دارای ژاپن در واقع تن دادن به این که دیگه هیچ ژاپن تمام جنایاتی که کرده به مدت 35 سال 40 سال علیه مردم کره اینا همه فراموش بشه و تمام بشه، در حالی که مردم کره میدونن که در عرض اون 30 سال یا 40 سال چه بر سرشون رفته، چه کشتارهایی، چه کار بردگی، چه توهینی به این ملت شده. و همینطور که عرض کردم از موقعی که آقای مون که این بر سر کار اومده که یک لایر یعنی در واقع حقوقدان نسبتاً ترقی خواهه. دوباره این مسئله رو مردم کره مطرح کردن و آقای مون جه این اینو مطرح کرده و در نتیجه در واقع از اون قراردادی که 1965 زیر نظر آدم سرسپرده و وطن فروشی آقای پارک چون‌هی چیز شده، کم کم و کم کم دارن میان بیرون و در نتیجه ژاپن و آقای شینزو آبه. پس ایشان باید شینزو آبه رو بشناسن که کیه. پدر بزرگش جز سرسپرده ترین و وطن فروش ترین ژاپنی ها بوده. من نمیدونستم تا در یه مقاله همین دیروز میخوندم که آقای شینزو آبه و خودش و همسرش توی یکی از در واقع احزاب فاشیستی ژاپن هستن. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی، در واقع بگیم ژاپن بعد از اینکه امریکا بمب‌های اتمی رو روش میندازه و شکست کامل میخوره، هیئت حاکمه ژاپن تصمیم میگیره که تسلیم کامل بشه، تسلیم بلا شرط بشه. تنها راهش رو تسلیم بلا شرط به امریکا، که در واقع امریکا هم وظیفه کنترل شرق آسیا رو به ژاپن میسپره و در واقع به اصطلاح رویارویی هم با کره شمالی هم با چین هم با شوروی این وظیفه رو، و بعد تصمیم میگیرن که در واقع دوباره کره جنوبی رو به عنوان مستعمره غیر مستقیم ژاپن در واقع بکنن. و این مسئله از همون 1965 با قبول این که دیگه در واقع ژاپن لزومی نداره به تمام این صدها هزار و یا میلیون انسانهایی رو که کار بردگی ازشون کشیده به فاحشگی کشونده، همه اینا جبران شده و تموم شده، دوباره بطرح شده که واقعا اینطور نیست و در نتیجه تضاد بین کره جنوبی و ژاپن بالا گرفته و الان امریکا رو به شدت ناراحت کرده و به نظر من یکی از اون ترک ها و یه شکاف های بسیار مهمه که در واقع اون اتحادی رو که در بعد از جنگ دوم جهانی امریکا زیر رهبری ژاپن برای کنترل تمام اون منطقه به وجود آورده، شکاف در اون افتاده. برای اینکه حالا ما میدونیم که در زمان این اصلاح طلبا و خیلی از این چپهای بریده و اینا راجع به ببرهای هر شبت که شرق آسیا صحبت میکردن، هر شبت که اینا تاریخ اینا رو باید بخونن و ببینن امریکا چه نقشی داشته که در واقع تسلیم بلا شرط ژاپن و بعدش امریکا تمام کمک‌های لازم رو به ژاپن می‌کنه که تبدیل به یه غول صنعتی بشه. یعنی دروازه کشور رو امریکا رو به روی کالاهای ژاپنی باز می‌کنه و بعدش کره جنوبی رو تسلیم کامل ژاپن می‌کنه و ژاپن هم میاد کمک می‌کنه به کره جنوبی که همین چند تا خانواده عظیم مثل سامسونگ و امثال هم بیان بالا و اینا هم در برابر چین هم در برابر شوروی سابق و هم کره شمالی در واقع دست به دست هم بدن و بایستن، که حالا در واقع شکاف هایی که داره به وجود میاد تمام این طرحی رو که امریکا در شرق آسیا علیه چین و شوروی سابق و الان روسیه و کره شمالی شکره، این داره به هم میخوره. حالا بگذاریم که کره جنوبی یه مقداری داره به چین نزدیک میشه و حتی خود ژاپن هم داره یه کم کم و کم کم از امریکا ناامید میشه، منتها هنوز تسلیم کامله. عزیزان باید ببینن که فرضاً پایگاه هایی که امریکا در ژاپن در اوکیناوا و سایر جاها داره چطور سربازهای امریکا تجاوز میکنن به دخترها و زنای ژاپنی و دولت ژاپن نطقش در نمیاد. بعضی ها به اینجا میرسن. اگه ما در بین ایرانی ها نداریم که کاملا حاضرن خود و خانوادهشون در منازلشون از سربازا و افسرهای امریکایی پذیرایی بکنن. هستم. ژاپن در واقع یه همچین وضعیتی داره و در نتیجه به نظر من از این جهت الان مثلا سمت جزیره هست یه مش سنگه، منطقه کلی به اصلا کره جنوبی ها میرن اونجا برای گردش تفریح که در واقع دشمنی خودشون رو با ژاپن نشون بدن و بنابراین این خیلی به نظر من اهمیت داره از جهت شکاف هایی که در بین اینا به وجود اومده. عرض شد که من برمیگردم به آنچه که در آمازون میگذره و جنگل های آمازون. مقاله در نیویورک تایمز دیروز هست که در جنگل های آمازون چی داره میگذره. عکسی داره نیویورک تایمز که توسط ماهواره شب عکس گرفتن. در واقع امریکای جنوبی داره میسوزه، شب نشون میده که فقط چند تا چراغ، بقیهش تمام آتش سوزیه. فقط در برزیل نه، در کولومبیا، در پرو، در بخشی از آرژانتین، در اوروگوئه، حتی در بولیوی، تنها کشوری که آتش سوزی توش نیست ونزوئلاست. بقیهش داره می سوزه. اون وقت آقای ماکرون و در نشست هفتگانه چقدر پول اختصاص دادن به آتش سوزی های آمازون؟ 20 میلیون دلار. برای تعمیر کلیسای نوتردام چقدر پول تخصیص دادن؟ 1 میلیارد دلار. برای یک کلیسا 1 میلیارد دلار، برای جنگل های آمازون 22 میلیون دلار. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، نظام سرمایه داری اینه. موقعی که ما صحبت از اینو می کنیم که در نظام سرمایه داری هم طبیعت و هم انسان در مسلخ سود قربانی میشه، در این عکس هوایی میتونیم ببینیمش. جنگل ها یعنی در واقع جنگل های بارانزا که ریه این کره زمین هستن، به خاطر اینه که سویا بکارن، به خاطر اینکه خوک و گاو در اونجا تربیت بکنن، برای اینکه گوشت بتونن به کشورهای دیگه صادر بکنن. آیا طبیعتی میمونه؟ آیا این قابل دوامه؟ خبرهای کشمیر بسیار پر اهمیته و ما میدونیم که دولت هند الان ثابت شده. عزیزان سرمقاله‌ای رو که عمران خان یعنی در واقع نخست وزیر پاکستان در نیویورک تایمز دیروز خوندنیه که نشون میده آقای نرندرا مودی کی هست، جز یکی از احزابه که طرفدار موسولینیه. کاملا تاریخش رو باز میکنه. هفته گذشته من صحبت کردم، بزرگترین دموکراسی جهان، در واقع الان میشه گفت بزرگترین کشور فاشیست جهان، یعنی هند. ببینید چه بر سر مردم کشمیر داره میبره. و در اونجا نه تنها حکومت نظامیه، نه تنها چندین نفر رو کشته، هر شبت که بنابراین سرمقاله عمران خان در نیویورک تایمز، دولت هند از امروز، اینو من دیروز از نیویورک تایمز گرفتم، محدودیت های بیشتری برای مردم میگذاره و اختار میکنه که در خانه بمونن. عرض شد که نزدیک به 2000 نفر رو دستگیر کرده، از جمله تمام نمایندگان و مردم کشمیر رو، معلم، فعالین حقوق بشر، کسبه، فعالین از 14 ساله به بالا. و ما میدونیم که این جنایتکارا تفنگ‌های ساچمه‌ای دارن به کار میبرن که میره هم چشما رو کور میکنه، هم بدن رو به طور وحشتناکی مجروح میکنه. تفنگ‌های ساچمه‌ای که ده‌ها و صدها نفر رو هم کشته و هم مصدوم و کور کرده. بنابراین این هم وضعیت کشمیره که چه راجب برگزیت من میخواستم صحبت بکنم که فرصت نیست. فقط میخواستم راجب خود امریکا هم اشاره ای بکنم، برای اینکه اخباری که تازه بیرون میاد راجب خود امریکا بسیار مهمه که ما بروز باشیم، اپ تو دیت باشیم، بروز باشیم. به عزیزان عرض بکنم، حالا من اشاره کردم راجبه سیاست های داخلی ایران و خارجی ایران. ما میدونیم سیاست خارجی ایران موفقیت هایی داشته و در نتیجه به اصطلاح خارت و پورت میکنه و غیره و غیره، ولی آنچه که تعیین کننده خواهد بود سیاست های داخلی رژیمه. این مسئله در مورد امریکا هم صدق میکنه و در مورد تمام کشورها صدق میکنه. امریکا هم چنگالهاش در سراسر جهان داره عمل میکنه، ضربه میزنه، داغون میکنه، میندازه، هر شبت که کودتا میکنه و غیره و غیره، در اینکه سیستم دلار رو حفظ میکنه و غیره و غیره. و 800 تا 1000 تا هم پایگاه نظامی داره که هر لحظه میتونه هر کشوری رو بمبارون بکنه. آنچه که سرنوشت رو تعیین میکنه سیاست‌های داخلی امریکاست. من فقط یکی از وجوهش رو که در واقع یکی از دکترای برجسته ایرانی که استاد دانشگاه تفس در بوستون، آقای دکتر داریوش مظفریان، به اتفاق دن گلیکمن که اون وزیر کشاورزی امریکا بود قبلا، دکتر مظفریان هم استاد دانشگاه هم متخصص قلبه، مقاله‌ای در نیویورک تایمز 26 اوت چند روز پیش نوشتن زیر عنوان غذا خیلی از ماها را میکشد. میخوام به عزیزان عرض بکنم که در امریکا ما امریکا رو مثل کف دستمون باید بشناسیم که چی داره میگذره و از داخل چی داره میگذره. خارج چنگالاش داره عمل میکنه و تمام این وطن فروشای ایرانی چشم امید به بیرون و قدرت امریکا در بیرون بستن که بیاد مثلا مسئله ایران رو حل بکن. در داخل میگه 100 میلیون امریکایی، یعنی نیمی از مردم، از افراد بالغ امریکایی، یا مرض قند دارن و یا در آستانه گرفتاری بیماری قندن. من اصلا این آمار رو که خوندم به قول معروف کلم دود کشید. 122 میلیون از مردم امریکا دچار بیماری قلب و عروقن. 840 هزار نفر در سال از اینا به دلیل این بیماری ها میمیره. 3/4 مردم امریکا یا اضافه وزن دارن و یا چاقن. ما میدونیم فرزن یک کسی اگر 170 سانت باشه بعد 70 کیلو باشه و همینطور اگر 180 باشه 80 کیلو و همینطور ادامه پیدا میکنه تا 5-6 کیلو اضافه وزن، ولی از اون به بالاتر چاقیه. بدین ترتیب بیش از نیمی از مردم امریکا ناسالم و مریضن. سرنوشت یک کشور رو اینا تعیین میکنه، نه پایگاه‌های نظامی و نه اینکه مثلا سیستم سویفت زیر نظرش میتونه ایران رو یا ونزوئلا رو اقتصادش از پا در بیاره. در خود امریکا چی داره میکنه و چه بسر مردم امریکا داره میره. همه راجب مخارج علاج اونها صحبت میکنن، اما کسی نمیپرسد علت این همه بیماری ها بیمار بودن چیست؟ چرا اینطوره؟ غیر از این که میذارن این رستوران ها و شرکت های عظیم غذایی تمام مقررات رو از پیش پاسون بر میدارن، شکر، نمک، شیره ذرت به تمام این غذاها، مکدونالد خوبه چه بر سر مردم امریکا آورده باشه. حالا اگه شد من راجع به سالم زیستن و مسئله غذا اگه شد امیدوارم صحبت بکنم که این اگه که میرن رستوران غذا میخورن در امریکا مریض میشن بعد از مدتی. غذای بد علت اولیه این همه بیماری و مرگ و میر است. نیم میلیون در سال مخارج علاج بیماری های قلب و عروق 351 میلیارد دلار در سال. کی نفعشو میبره؟ شرکت های دارویی، دکترای دست بالا، اونایی که مرتب عمل جراحی رو قلب مردم میکنن، اینا. یعنی در واقع سیستم مسئلش نیست که مردم مریض بشن و نیمی از مردم امریکا مریض باشن. آنچه یک کشور رو از درون ضعیف میکنه، از هم میپاشه، این چیزاست. به هر حال میخواستم، البته آمارهای دیگه ای من دارم راجع به شکاف طبقاتی که اینا رو در هفته های آینده با عزیزان مطرح میکنم، ولی بخش اول رو اینجا تموم میکنم و بعد از این قطعی که فرزاد امیدوارم نشون بده میریم بر سر بخش دوم. سلام مجدد به عزیزان. من در عرض 4 هفته گذشته در واقع به بهانه نقد نظرات در واقع یه جریان سیاسی که عبارت از اصلاح طلبا و باید جناح راست ملی مذهبی ها رو هم جز اینا گذاشت، در واقع نقدی رو که به مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی حدود 17 سال پیش نوشتم، اینو در این چند هفته که در واقع دنباله بحثی بود که راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم باز کردم و صحبت کردم که چطور این جریان سیاسی طرفدار دیدگاه‌های نئولیبرالیسم یعنی مکتب شیکاگو، فردریک فون هایک، میلتون فریدمن و البته بقیه‌شون مثل کارل پوپر و مکس وبر و امثالهم و امثالهم که قبلا من صحبت کردم موقعی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد و اون مطالعات استراتژیک و مؤسسه مطالعات استراتژیک رو برپا کرد و تا جایی که یادم نشریه کیان فکر میکنم بیرون اومد، این اصلاح طلبا در واقع اونایی بودن که دور این مکتب در واقع جمع شدن یا تربیت شدن و صدها و هزاران کتاب از دست راستی ترین تئوریسین های در واقع غرب و به ویژه امریکا چاپ شد. و چمرنه یه آدمی مثل اکبر گنجی از یه خانواده ثروتمند که نمیدن، یه فرزند از یه خانواده حالا کاسب یا حالا هرچی، آخه این طرفداری از سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو از کجا یاد گرفته غیر از تحت تأثیر همین کتاب ها که مطالعه کرده و با هوش سرشاری که داشته اینا رو جذب کرده؟ آیا عواقبش رو میدونسته؟ به هر حال در نتیجه با چند هدف که ما بدونیم که نئولیبرالیسم فرضاً روزنامه نیویورک تایمز دیروز رو و یا حتی امروز رو اکبر گنجی بخونه که در انگلیس چه بر سر مردم انگلیس اومده در اثر همین سیاست‌های ریاضتی. واقعا همین امروز صبح من میخوندم، بخونه اینو، انگلیس رو، امپراتوری عظیم انگلیس رو، همین سیاست‌های نئولیبرال. به هر حال دنباله یه مقاله رو میگیرم که به اصطلاح وقت امیدوارم که من صحبت کردم که تعریف اکبر گنجی از سوسیالیسم چیه. حالا در هفته های آینده راجع به سوسیالیسم مفصل‌تر صحبت خواهم کرد که اینا در چه اشتباه وخیمی هن واقعا. حالا پیشنهاد اکبر گنجی برای حل مسائل بسیار مشکل اقتصادی ایران نیز در راستای همین شیوه تفکر نئولیبرال های دست راستی چون فردریک فون هایک و میلتون فریدمن قرار دارد و از این رو اون تنها خواهان نقل قول از اکبر گنجی. آزادسازی اقتصادی به معنای برداشتن موانعی است که دولت در مسیر فعالیت‌های آزادانه بخش خصوصی ایجاد کرده است، بلکه باز کردن دروازه‌های کشور به روی سرمایه‌های خارجی. بارها به بارها میگه ما احتیاج به 100 میلیارد دلار داریم. خصوصی سازی تمام منابع زیرزمینی، روزمینی کشور، چوب حراج زدن به کلیه، دوباره نقل قول، کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدهای بزرگ و شبکه‌های آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و راه‌ها و مانند اینهاست. اینا پیشنهادات اکبر گنجیه. بی خود نیست که بهش جایزه میلتون فریدمن میدن. منطقه آن بلکه او خواهانه، حسب قانون کاره و از میان برداشتن تأمین اجتماعی اجباری دولتی است، قانونهای ریاضتی، یعنی به خاک سیاه نشوندن طبقه کارگر. عرض شود که در واقع او با پیروی از دست راسترین نظریه پردازان و بانک جهانی به صندوق بین المللی پول نه تنها نسخه برای اقتصاد ایران میپیچد که بی تردید باعث مرگ مریض میشود، که شده باعث مرگ مریض میشود این نسخه، بلکه خواسته یا ناخواسته دشمنی خود را با طبقه کارگر ایران نشان میدهد. یکی از خصوصیات اصلاح طلبها چیه؟ من بارها و بارها گفتم آقای تاجزاده یا حتی بهزاد نبوی که در واقع مجاهدین انقلاب اسلامی رو درست کردن، مبارزشون با مسعود رجوی و خانم مریم رجوی بوده؟ خیر، با محمد حنیف نژاد بوده، با سعید محسن بوده، با بنیانگذاران سازمان مجاهدین بوده. چرا؟ به خاطر جزوه عرصه که اقتصاد به زبان ساده که از طبقه کارگر دفاع می کرده و به همین دلیل سواک اسمشون گذاشت مارکسیست اسلامی که اعدام باید گردد و اعدامشون کردن. اینا هم مثل سواک توی خط سواک و میلتون فریدمن و فردریک فون هایک دشمن این انسان ها بودن و نه مریم رجوی یا مسعود رجوی. یعنی که یعنی دشمن طبقه کارگرم، یعنی طرفدار سیاست های ریاضتی و از بین بردن قانون کارم. این یکی از خصوصیات بنیانی اصلاح طلبا بوده که خود من فکر نمی کردم، ولی کم کم به هم ثابت شد که اینم داستانشون اینه. آشکار است که او فرصت دنبال کردن تجربه و پیاده کردن چنین سیاست هایی رو، آیا واقعا اکبر گنجی دنبال کرده که در روسیه، یعنی در حقیقت اون آنچه که بعد از فروپاشی شوروی در روسیه در زمان یلسین گذشت دنبال کرده، شوک درمانی رو در اندونزی، در تایلند، در ترکیه، در آرژانتین، در برزیل، در اوروگوئه، پاراگوئه، مجری، کل امریکای مرکزی و کل افریقا اینا رو مطالعه کرده و حالا کشورهای اربابشون رو هم، یونان رو برن، اربابشون که در واقع هم خود امریکاست و بعدش هم انگلیس، یونان رو ببینه چی شده، ایتالیا رو نگاه بکن، اسپانیا رو نگاه بکن و اخیراً آلمان رو. مقالاتی که جدیداً راجع به آلمان داره بیرون میاد، عزیزان باید اوضاع آلمان رو دنبال بکنن که بعد از اون شکوفایی و معجزه بعد از جنگ دوم جهانی کم کم الان چطور داره وارد یه رکود میشه و چه بر سر کارگرا یه آلمانی و فقر چطور در آلمان داره گسترش پیدا میکنه. اگر چنین فرصتی داشت آنگاه متوجه میشد که حتی سرسخت‌ترین طرفداران ده سال پیش چنین سیاست‌هایی به شکست آنها اذعان کردن و به دلیل مخالفت شدیدشون با این برنامه‌ها یا کرسی استادیشون رو از دست دادن، در دانشگاه هاروارد، مثل آقای جفری ساکس. ایشون جفری ساکس رو میشناسه؟ کسی بود که از دانشگاه هاروارد تازه فارغ التحصیل شده بود و دولت امریکا فرستادش در زمان یلسین که شوک درمانی بکنه. خرد و متلاشی کردن روسیه رو، تمام معادنش رو، کارخانجاتش رو چوب حراج زدن. حالا که دوباره در واقع از زمانی که پوتین بر سر کار اومده و دوباره روسیه داره کمر راش میکنه، اینا میتونن تحمل بکنن؟ همون یلسین رو میخواستن. و یا مقامات بانک، بالای بانک جهانی رو بیرونشون کردن، مثل آقای ولفنشتاین، اون هم بیرونش کردن به خاطر اینکه مخالفت کردن، شروع کردن با این سیاست های بانک جهانی به صندوق. مقامات بالای بانک برشبه اکبر گنجی در جای دیگر با ساده‌لوحی عجیبی می نویسد: طی دو دهه اخیر کلیه نهادهای بین المللی و نهادهای مدنی قدرتمند در کشورهای قدرتمند غربی از نهادها و انگارهای دموکراتیک حمایت کرده اند، لذا خطر کنترل خارجی ضد دموکراتیک تا حدود بسیاری کاهش یافته است. یعنی اگه برگردن هیچ خطری نیست. معلوم نیست منظور او از نهادهای مدنی قدرتمند در کشورهای قدرتمند غربی کدام است و آیا این نهادهای مدنی چگونه خطر کنترل خارجی ضد دموکراتیک را کاهش می‌دهند. کدام یک از این نهادهای مدنی قادر به جلوگیری از دولت امریکا در صرف میلیاردها دلار برای تربیت کنتراها؟ اون موقع هنوز حمله به افغانستان، حمله به عراق تازه شروع شده بود و من از اونا اسم نمیبرم، فقط اسم میبرم برای تربیت کنتراها در جهت ساقط کردن دولت منتخب نیکاراگوئه، حمله به پاناما، دستگیری رئیس جمهورش نوریگا یادمون بیا، خرج 10 میلیارد دلار برای تربیت مجاهدین افغان و القاعده و طالبان برای ساقط کردن دولت افغانستان، تربیت هزاران شکنجهگر و تروریست برای دولت‌های فاشیستی گواتمالا، السالوادور، هندوراس، شیلی، آرژانتین، کولومبیا، بولیوی که بعداً ما می‌دونیم همینا بر سر کار اومدن و ده‌ها کشور افریقایی و دخالت‌های نظامی برای تکه‌پاره کردن یوگسلاوی از 1999 چطور حمله کردم به این کشور رو درب و داغون کردم و برپایی صدها پایگاه نظامی در بیش از 70 کشور جهان و بالاخره اعلام این است از سوی رئیس جمهور امریکا. به یاد بیاریم جورج دبلیو بوش چی اعلام کرد؟ که هر کشوری در هر نقطه جهان باید تصمیم بگیرد، یا با ما هستی یا با تروریستا. عزیزان به یاد بیارن اینا از نظر آقای گنجی چیزای دموکراتیکه. کدام یک از این نهادهای مدنی و کدام قطعنامه سازمان ملل توانسته است جلوی جنایات اسرائیل در خاک فلسطین و جنگ جنایتکاران و ضد انسانی دولت امریکا علیه مردم عراق رو بگیرن؟ آیا همه این فجایع که جلوی چشم ما روی می‌دهد نشانه آن است که خطر کنترل خارجی ضد دموکراسی تا حدود بسیار زیادی کاهش یافته است؟ آقای اکبر گنجی نوشتن چنین جمله‌ای توسط اکبر گنجی نه تنها مسخ واقعیت جهان کنونی، بلکه می تواند در چشم ملت ایران رو دارم میگم، که از چهار سو توسط نیروهای نظامی امریکا محاصره شده خاک بپاشد که پاشیده. چقدر ما وطن فروش با همین دیدگاه ها چه در خارج و چه در داخل داریم. چه آره این کشورهای دموکراتیک امریکا باید بیاد مسئله ما را حل بکنه، چه با تسلیم دولت روحانی و خامنه ای و چه جنگ و نابود کردن و تجزیه کشور. آنها را برای دفاع از خود حل اصلاح میکنه. شنیدن چنین آواهی از انسان شجاع، چون من فصل اول و دوم مانیفستش رو به عنوان یه انسان شجاع ازش اسم میبرم که نه تنها به خمینی، نه تنها به هاشمی رفسنجانی، به ولایت فقیه، به هر شبت که نظارت استثبابی امثال هم و امثال هم حملات شدیدی میکنه. در اون زمان این احتیاج به شجاعت داشت. شنیدن چنین آواهایی از انسانی شجاع و شیفته دموکراسی، خودش رو به عنوان شیفته دموکراسی در حقیقت نشون میده. و حالا میفهمیم که چه نوع دموکراسی به راستی نشانه یک تراژدی بزرگه که نه تنها دامنگیر اوست و واقعا موقعی که آقای اکبر گنجی اومد به امریکا، یکی از دوستان که ایشون در خونش بود شماره تلفن رو به من داد و من زنگ زدم و آقای گنجی هم تلفن رو برداشت و گفت بعدم به زنگ میزنم، صحبت نکرد با من، گفت بعد به زنگ میزنم و هیچگاه زنگ نزد. سر از کجا در آورد؟ از آقای عباس میلانی. اون موقع من فهمیدم که ایشون داستانش چیه. سر از عباس میلانی در آورد و بعدش هم البته ایشون با نوم چامسکی و بزرگان دیگه و بعدش هم جایزه میلتون فریدمن و هوا ورش داشت که فکر به جایی خواهد رسید. افراد اینجوری رو، مخصوصا اونایی رو که بعد از سال 78 به جنبش دانشجویی به خارج اومدن، و اینا رو به ماهیایی تشبیه کردم که از آب، عزیزان میدونن اون موقع با قلاب ما ماهی رو گرفتیم، موقع که میان از آب بیرون شروع میکنن دست و پا زدن، به زبان فصیح شوشتری ما میگیم لشتک به هم، لشتک به هم، که در فارسی ما لغت معادلش رو نداریم. ولی بعد از مدتی که لشتک انداختن یواش آروم میشن و بعد میرن توی ماهیتابه. داستان اینا اینه. بعد از مدتی حتی بعضی از رهبران کارگری که اومدن خارج لشتک انداختن، نمام سازمان توانا این ور اون ور، نشنال اندامن فور دموکراسی، ماهی $2000، ولی بعد تموم میشن به سهم و ماهیه. هر سبت که نه تنها این مسئله دامنگیر اوست، بلکه در اثر فشار وحشتناکه رژیم قرون وسطایی از یک سو و از دست دادن امید به اصلاح طلبان از سوی دیگر، همین افکار ناامید کننده تسلیم طلبانه جلوی بسیاری از مردم ایران را می فشارد. هرچبت که و غیره و غیره. من در حقیقت بعدش یه مقدار نتیجه گیری می کنم و می خواستم بخشایی از آنچه رو که واقعا این سیاست ها در ایران پیاده کرده، از جمله سیستم بانکی ایران، ما باید ببینیم چرا اقتصاد ایران به اینجا رسیده. بخشایی رو از که مقاله ای که در تابناک اومده برای عزیزان میخونم. با گسترش بانک های خصوصی از اوائل دهه 1000 از دهه 80 برخی از دان درشت ها در بانک های خصوصی نفوذ کرده و برخی دیگر به فکر تأسیس بانک برای خود افتادن. اصلاح طلب ها بعضی از این بخشی از اینا. این موضوع غیر قابل این موضوع غیر قابل انکارش که در تمام این سالها رخ داره و ماحصل آن فسادهای چند هزار میلیارد دلار تومانیه و پرونده های بازیست که همکنون روی میز دستگاه قضاست. دستگاه قضایی به اینا میرسه. رشد قارچی بانک های خصوصی مثل بقالی در کشور بعد از آن اتفاق افتاد که تفکرات حاکم در جریان اصلاحات به اهمیت حضور بخش خصوصی نه تنها آقای گنجی تمام اصلاح طلب ها که آره به اهمیت حضور بخش خصوصی در نظام بانکی تأکید کرده و مجوز تأسیس بانک خصوصی را در سالهای پایانی دهه 70 از بانک مرکزی دریافت کرده. بانک های خصوصی همین اصلاح طلب ها و همین دیدگاه های آقای اکبر گنجی چه نقشی داشتن؟ ادعای موافقان تأسیس بانک های خصوصی کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود. ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلا در اقتصاد و کشورمان به ندرت رخ میداد با ابعاد بزرگتری خودنمایی کند. بعدش مقاله تابناک صحبت از این میکنه که نخستین بانک سپه چطور تشکیل شد 1304، بانک ملی 1309 و غیره و غیره. هر شبت که در اواخر زمان شاه البته از 1350 تا 56 بانک های زیادی به صورت قارچ وارد کشور شدند. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمام بانک های خصوصی در ایران بر اساس لایحه 6738 و سپس لایحه حفاظت و توسعه صنایع مصوبه شورای انقلاب دولتی شدند. این در ابتدای انقلاب بوده. کی بعدش ماده 44 قانون اساسی رو تغییر دادن خائنانه در زمان هاشمی رفسنجانی؟ اینا همه فرزندان هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی هستن. وطن فروشای تا مغز استخوان ضد ایرانی. اینا فرزندان و نوچه های اینان که اقتصاد ایران رو به اونجا. حالا موقعی که من راجع به سیاست های داخلی ایران صحبت خواهم کرد فقط آدم خارای حاکم نیستن، اینان که اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوندن با پیاده کردن سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی، از بین بردن قانون کار و غیره و غیره. ادغام بانک های خصوصی قبل از انتخاب، قبل از انقلاب در بانک های دولتی تا 20 سال قبل دوام داشت، ولی از سالهای پایانی دهه 70 برخی جریانات فکری موسوم به اصلاحات ساز تأسیس بانک خصوصی را کوک کرده و مدام بر اهمیت حضور این بانک ها در کشور تأکید کردن و در نتیجه آن شد که شد. بخواستم این رو به عزیزان، یعنی ما باید ببینیم که اصلاح طلبا چه نقشی در کشوندن در واقع اقتصاد ایران به روز امروز داشتن. علت اینی که من اینو باز کردم میخواستم در دنباله لیبرالیسم که در واقع دوره ترقی خواه نظام سرمایه داری، دوره رقابتیش، دوره کارآفرینان و سرمایه های صنعتی بوده، تفاوتش با نئولیبرالیسم که در واقع سرمایه های انحصاری، سرمایه های مالی و قوانین و مقررات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیاست های ریاضتی که در کشورهای بزرگ واقعا متعددی رو از پا در آورده و از جمله اقتصاد ایران رو فقط مسئله تحریم ها نیست پیاده کرد. این سیاست هاست که اقتصاد ایران رو به اونجا به اینجا رسونده. وقت من تمامه، خیلی ممنون فرزاد جان، امیدوارم که کمک عزیزان برسه، برای این که ما تصحیح موازنه پرداخت ها داریم و عزیزان میدونن که در حقیقت اگه کمک نکنن برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب عزیزان میدونن که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا هر شبت که هم به توییتر میره هم به فیسبوک هر شبت که استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به تلگرام و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.